این قسمت شما داشته باشی. یه عنصر فرهنگی دیگه هم در ما ایرانی‌ها وجود داره، اون همین است که مسکن برای ما ایرانی‌ها فقط دارایی نیست، هویت فرهنگی اجتماعی ماست. به خاطر این ما مثل بسیاری کشورهای دیگه، تو کشور دیگه اگه کسی مثلا بخواد بره سرمایه گذاری کنه توی مسکن، حتی یه علتهای دیگه هم داره، مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مباحث دیگه هم هست، اما مسئله اصلیش اینه که کسی حاضر نیست دارای نقدی خودشو ببره فریز کنه توی مسکن. لذا بسیاری از شما افراد میبینید در که خارج از کشور منزلشون اجاره ایه، اما برای ما اون بافت هویتی اجتماعی که داشتن مسکن یک شأن فرهنگی و اجتماعی به ما میده. لذا نکته‌ای که وجود داره اینه که شما ملاحظه می‌کنید مثلا با طرح‌های مثل مسکن سازی‌های انبوه، مثلا همین طرح مثلا مسکن مهر یا برخی از طرح‌های دیگه، بعداً می‌بینید مشکل مسکن حل نشده. چرا؟ چون نگاه مهندسی که فقط نگاه عرضه و تقاضا رو داره می‌بینه، فکر می‌کنه مسکن مثل بقیه کالاهاست برای مصرف کننده، اون بعد فرهنگی اجتماعیشو در نظر نمی‌گیره. در حالی که من صمیم نسب اگر در مثلا پرند به من یک خونه بدن، اون خونه های مطلوب من صمیم نسب هست یا نه؟ من میگم خیر. چرا؟ چون من سعی میکنم به نزدیک تهران بشم، مرکز تهران برم و بعد به مناطق بالای تهران منتقل بشم. همه اینا باز داره چی رو به ما نشون میده؟ اینکه قسمتی از اتفاقاتی که تو حوزه قیمت مسکن داره میفته، جنسش در لایه‌های فرهنگی اجتماعی در واقع خوابیده. مسکن یک تفاوتی چیه؟ مسکن سکه طلا نیست، مسکن ارز نیست، کالایی است که هویت فرهنگی اجتماعی یک خانواده رو در شکل میده. این خیلی مهمه، من اینو دارم تاکید میکنم، چون این باعث میشه سیاست‌های مسکن شما که الان دولت 13 مسئله 4 میلیون مسکن رو تو 4 سال در واقع تدوین کرده، اگر این ملاحظه رو داشته باشم من به نظرم میرسه که احتمالاً یه گونه دیگری سیاست گذاری میکنن در عرصه مسکن برای حل مسئله مسکن و قیمت مسکن. این نکته رو داشته باشید.
پس شما دارید این اقبال رو تایید میکنید؟
بله بله دارم میگم، یعنی در واقع این ظرف ها وجود داره. حالا حتی من میخوام میگم یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره، عدم تقارن اطلاعات لازم برای کنشگران و خریداران مسکن. یه گزارشی به دستم رسید، یکی از مجموعه ها به طالب آقای دکتر آدم هستن منتشر کردن، اومدن بازدهی 20 ساله اخیر انواع دارایی ها رو در کشور منتشر کردن که اگر شما 1 میلیون تومان در سال 80 داشتید، 1 میلیون تومان، این 1 میلیون تومان رو در مسکن، در طلا که میشه سکه، در خودرو که شاخصش اونجا گذاشته قیمت پراید و درست هم گذاشته، در واقع میشه گفتش که ارز و در سهام، اینا چی؟ 5 تای اصلی ایناست در واقع، میکردی در سال 1400 20 سال گرده دون گزارش به صورت دهه دهه هم بررسی کرد، یعنی سال از سال مثلا 70 شروع کرده، اما تو همین 20 ساله 80 ما اگر بخوایم در نظر بگیریم، فکر کنم اگر شنوندگان حالا گزارش رو ببینن یه سرچ ساده کنم میتونن ببینن، ولی من حالا اون چیزی که هست بگم خیلی جالبه. این همون جاست که دارم میگم عدم تقارن اطلاعات درست، عدم سواد اقتصادی درست برای کنشگران و در واقع فعالین اقتصادی یا من خانوار به عنوان تصمیم گیرنده که اگر پس انداز دارم چگونه باید در واقع سرمایه گذاری کنم. 1 متر مسکونیست در واقع 96 برابر شده، اون 1 میلیون تومان 96 برابر شده، یعنی اون 1 میلیون تومان سال 80 الان شده 96 میلیون. در حوزه طلا که سکه پایش بوده 190 برابر شده
بله.
1 میلیون. بله یاد دکتر یادتون باشه ما سال 80 میتونستیم 1 سکه بگیریم فکر کنم با 1 روب. بازار سهام که این ایام خیلی اتفاقا داره فشار میاره بر بدنه تصمیم ساز اقتصادی کشور، که من به نظرم این آمار کمک میکنه اتفاقا یه مقدار ما بار روانی رو بعضی از مسئولین کشور رو کم کنیم، مسئولین فعلی کشور، 382 برابر شده. یعنی کسی اگر سال 80 1 میلیون تومان در بازار سهامی همون بورس سرمایه گذاری کرده بود، اون 1 میلیون تومان الان شده چقدر؟ 382 میلیون، که بالاترین بازدهی هستش. ارز 35 برابر شده، سپرده بانکی 38 برابر شده و خودرو و پراید که اینقدر همه درگیریم پرایدیم 28 برابر شده. خب نکنید اگر شما همین بازدهی ها رو نگاه کنید و این بازدهی ها رو من صمیم نسب مطلع باشم، سواد اقتصادی داشته باشم، یا یه سری مجموعه‌ها و مراکز در کشور وجود داشته باشن که مشاوره‌های اقتصادی درست بدن به خانوارها، کسانی که به دنبال سرمایه گذاری هستن با سپرده‌های خرد. دیگه ما بحثم الان سپرده‌های خرده به یک معنا. می‌بینیم که چقدر در واقع تفاوت وجود داره در انتخاب‌هایی که ماها میتونستیم در واقع انجام بدیم. و حتی اینجا یه نکته وجود داره، اونم این است که نگاه کوتاه مدت در برابر نگاه بلند مدت، که شما در یک بازار سهام در یک نگاه بلند مدت 20 ساله 382 برابر بازدهی دارید، در حالی که شاید در نگاه کوتاه مدت اون موقع همچین چیزی در واقع قابل تصور نبود. همه اینا رو من میخوام جمع کنم ناظر به این است که اگر امروز ما به دنبال آرامش بازار مسکن در کشور هستیم و اینکه مسکن رو از فضای سفته‌بازی، دلالی و به یک معنی فعالیت‌های نامولد اقتصادی بتونیم خارج کنیم و در جایگاه حقیقی خودش، گفتم اون مسئله فرهنگی اجتماعی مسکن در نظر بگیریم، نیازمند این هستیم که حتما در کنار راه‌حل‌های اقتصادی، راه‌حل‌هایی که ناظر به جنبه‌های فنی و مهندسی مسکن مثل عرضه و تقاضا هستش، ملاحظات فرهنگی اجتماعی جامعه شناسی هم در کنار این ملاحظات در واقع دیده بشه. و نقطه پایانی صحبت بنده این است که ما وقتی داریم این فشار تقاضا برای مسکن و زمین رو ملاحظه میکنیم که اگر شما یه خط قطری از شمال شرق کشور به جنوب غرب کشور وصل کنید، نیمه پایینی کشور، قطر پایینی کشور که میشه استانهای خراسان جنوبی، کرمان، سیستان، بلوچستان، هرمزگان، بخشی از بوشهر، با کمترین تراکم جمعیتی شما مواجه هستید. یعنی من میخوام بگم سیاست آمایش جمعیتی کشور شما هم به شدت اثر گذاشته بر چی؟ بر التهابات و نااطمینانی های حوزه مسکن در جامعه و بازار.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بهره بردیم از نکات کارشناسی شما. دکتر مروی، صحبت‌های جناب آقای دکتر سمی نسب رو هم شنیدیم در خصوص اینکه چه عواملی موجب این هستش که اقبال عمومی به سرمایه گذاری در حوزه مسکن اتفاق بیفته. نظر شما در این زمینه چیه؟
بله، آقای دکتر سمی نسب نکات خیلی درست و جذابی رو مطرح کردن. من برای اینکه بحثم رو تو این بخش پیش ببرم، به یه ضرب المثل یا یک جمله‌ای که در بازار املاک ما خیلی رایج هست اشاره می‌کنم. اغلب بزرگترها و پیرمردها و خاک بازار خورده ها جمله‌ای دارن که میگن که اگر میخوای زمین نخوری دستتو به زمین بگیر. یه نگاه هستش که میگن که اگه میخوای تو اقتصاد موفق باشی سرمایه گذاری کن و یک دیک زمین برای خودت داشته باش، یک ملکی برای خودت داشته باش. حالا این یه بخشش نگاه سنتی ها، یعنی مثلا کسان این حرفو میزنن که موقعی که خودشون مثلا توی بازار بودن فعالیت میکردن چیزی به اسم بازار سهام نبوده، چیزی به اسم ارز رمز ها نبوده، مثلا بازار دیجیتال و اینها نبوده، و یه بازار سنتی رو داشتیم و مثلا این نگاه بوده. اما یه چیز دیگری هم پس این هست و اون این هست که مردم اعتقاد دارن، مردم اینطوری فکر میکنن که اگر از هر جایی رونده و مونده بشند تهش برمیگردن روی زمینی که مال خودشونه، میتونن اونجا وایستن. و این نگاه به حوزه مسکن و این نگاه به حوزه ملک با همه مختصاتش باعث میشه که بازار املاک و بازار مسکن ما فقط جنبه سوداوریش دیگه مهم نیست. یعنی یه اطمینان خاطر برای مردم داره. طرف میگه که من اگر مستأجر باشم سر ماه چش به هم بزنم، ماه به پایان رسیده باید اجاره بدم، در کوتاه مدتی باید سر سال شده دوباره برای فکر جا بکنم، فکر تمدید بکنم، اما اونی که صاحب خونه است دیگه این دغدغه ها رو نداره. میبینید ما یه سری دغدغه هایی در حوزه مسکن داریم که اون دغدغه ها تبدیل به پول نشده، مثل دغدغه گشتن برای ملک، برای اجاره، دغدغه صحبت با صاحبخونه، دغدغه تمدید قرارداد، دغدغه افزایش‌های ناگهانی اجاره بها. طرف این همه دغدغه رو با خرید یه دونه آپارتمان برای خودش خریده. حالا شما بهش بگو آقا آپارتمان رو می‌خری، پولت اینجا حبس شده، پولت اینجا نمی‌دونم تو با مثلا یه میلیارد تومان، 500 میلیون، 700 میلیون میتونی بری تو بازار سرمایه مثلا سهام بخری، میتونی بری طلا بخری. طرف میگه من همه این کار رو بکنم، باز شب آخر شب باید سرمو توی یک خونه ای بر بالین بگذارم و اونجا اگر خونه مال خودم نباشه من اجاره باید بدم، من باید این کار رو بکنم. و این همینطوریه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی از توضیحاتی که ارائه دادید. شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. سامانه پیامکی ما رو فراموش نکنید. با شماره 30,000,36,37 در ارتباط باشید تا نقطه نظرات شما رو در دل برنامه بهشون بپردازیم. امروز آپارتمان رو با قیمت ایکس می‌خریم و فردا با خبر می‌شیم که قیمت آپارتمانی که حالا مالک اون هستیم 10 ایکس برابر شده. واکنش شما از شنیدن این خبر، از دیدن این ارقام، از این همه جهش چیه؟ حس می‌کنید ثروتمند شدین یا برای اقتصاد بیمار جامعه نگران می‌شید؟ آمارها نشون میدن افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن باعث رکود شدید در بازار میشه و بخش تقاضای مصرفی در بازار کاهش جدی پیدا میکنه. آیا مسئولان راهی برای ترکیدن این حباب دارن؟ برنامه تئوری ذهن رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید.
قربان شغل شما چیه؟
من تولید کننده پوشاک هستم.
الان چند ساله؟
تقریبا 7 ساله.
شما مستاجر هستین یا صاحب خانه؟
من مستاجر هستم.
اگه 3 سال پیش خونه خریده بودین الان نظرتون قیمت خونتون تغییر کرده بود؟
100%.
یعنی چجوری بود؟ رو به افزایش بود یا؟
با این وضعیتی که من می‌دیدم روند کاملا صعودی بودش، رو به بالا.
یعنی فکر می‌کنین که اکاش 3 سال پیش مثلا اینجوری که اکاش 3 سال پیش خونه می‌خریدین؟
100%. اگه من می‌دونستم همچین شرایطی هست قاعدتاً خونه رو می‌خریدم. تا
خب وقتی که ما خریدیم تقریبا 6 7 برابر شده خونه و البته سود نمیشه اسمشو گذاشت، به خاطر اینکه خب تورم تو همه چی تاثیر گذاشته و این سود به نظر من نیستش. ما الان همینجا رو بخوایم بفروشیم به تبدیل کنیم به یه چیز دیگه، واقعا باید خب چند برابرشو بذاریم روش، می‌خوایم نوشو بگیریم و اینکه همینا هم می‌خوایم تبدیل کنیم بازم یه جای همین شکلیه. راهکار دولت رو چطور می‌بینین؟ دولت یه سری راهکارها داده از جمله تسهیلات برای خرید مسکن، مالیات گذاشتن برای خونه‌هایی که خالی هستن. چقدر اینم تا موثر واقع شن؟
ببین درصد کمیه، این از بیس این کار مشکل داره. ببین ما حتی اگه مثلا این دولت ما الان بیاد مثلا طرح این خانه‌ای مثلا مسکن مهر اومدن گذاشتن، خودشون میان اینو ارائه میدن، بعد یه تبصره‌ای میذارم تو پشت بندش، یعنی شخصی که واقعا میخواد بدون خونه رو بگیره نمیتونه بیاد بگیره، انقدر که شرایطو سخت کردن واسه این شخص. یا مثلا برای مثال دارم میگم، ما میخوایم بریم از خانه‌ای مسکن مهر مثلا میخوایم بریم بگیریم، انقدر زامن میخوان، انقدر آدمو میپیچونن به اصطلاح، آدم به اون هدفش نمیرسه و پشیمون میشه.
خیلی به نظرم این میتونه تاثیرگذار باشه اگه روندش درست پیش بره و اصولی و کسی نتونه بتونه دورش بزنه این قوانین و مقرراتو، چون میتونه باعث بشه که خب قیمت خونه توی یه سطح متوسطی بمونه و اینکه جلوگیریش از این دلال بازی ها و سرمایه گذاری روش میشه، یعنی به چشم منبع درآمد به چشم دیده میشه، میتونن جلوگیری کشه از این.
به نظر من با این تورمای یه دفعه‌ای که توی ایران انجام شد همین باعث شدش که روند مسکن رو به صعود بره. بعد حالا ما طبق این موضوع بخوایم بحث اقتصادش رو بخوام در نظر بگیریم، از این شرایط دستمون راستش خارج شده، یعنی دیگه از کنترل در رفته، واسه همین همه چی داره به طرف بالا میره.
شما شنونده برنامه تئوری ذهن از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. اما در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای دکتر عباس علی یزدانی، جامعه شناس و مددکار اجتماعی هستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه تئوری ذهن جناب آقای دکتر یزدانی. سلام گرم من رو پذیرا باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور مخاطبین محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، روایت اقتصادی امشب برنامه توری ذهن در خصوص حباب مسکن بود و به این موضوع می پرداخت. خب همیشه یک اقبال عمومی و جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن وجود داره در جامعه. حالا ما می‌خوایم که این موضوع رو از منظر جامعه شناسی و حتی روانشناسی مورد واکاوی و بحث قرار بدیم و در خدمت شما هستیم.
من همیشه توی اینجور موضوعات میگم که باید از دو جنبه یا از دو بعد به قضیه نگاه بکنیم. یک بعد از در واقع از طرف مردم هست و اینکه رفتارشناسی مردم به چه صورتی هست، آیا اونها حق دارند یا ندارند، آیا باید خودشون رو کنترل بکنن یا نکنن، آیا باید دست به انتخابی بزنند یا نزنند، آیا باید فداکاری بکنن یا نکنن. و یک بعد دیگه بعد سیاست‌گذاری و بعد در واقع حکومتی و حاکمیتی هست. من ابتدا از بعد اول شروع میکنم، یعنی به این نگاه بکنیم که آیا اساسا مردم حق دارن توی اینجور موارد پریشان بشن و سراغ در واقع اقدام جبرانی برن، یا اینکه نباید منتظر بمونن و صبر کنن ببینن شرایط درست میشه. به ویژه در حوزه مسکن من معتقدم که ما باید این نقطه منصفانه قضاوت بکنیم. من بارها میشنوم توی در واقع تحلیل های حالا متنوع میگن خب مردم نرید بخرید، نرید سراغ مسکن، که اگر شما بیاید ملتهب میشه و روایت های از این دست. من خیلی این نوع روایت ها رو منصفانه نمیدونم. ببینید به ویژه در حوزه مسکن، چون مسکن جزو نیازهای اساسی بشر هست، به ویژه در محیط های شهری، چون شما یه توی روستا باشید توی عشایر باشید، تهیه یک مسکن، تهیه یک جا برای ماندن خیلی به مراتب آسان تر از یک شهروندی هست که توی یک محیط شهری داره زندگی میکنه، به دلایل مختلف، هم به لحاظ کیفیت اسکان، هم به لحاظ فراوانی زمین، هم به لحاظ انسجام اجتماعی که توی محیط های غیر شهری وجود داره، که هر سه اینها توی محیط های شهری واقعا برقرار نیست و به همین دلیل پیدا کردن یک مسکن همیشه دغدغه برای شهرنشین ها بوده. و خب طبیعتا وقتی آشفتگی توی بازار مسکن شهری ایجاد میشه، بیش از اون که به نظرم موج اقتصادیش بخواد به حوزه های دیگه کشیده بشه، موج روانی و هیجانیش به در واقع محیط های غیر شهری کشیده میشه و در مدت کوتاهی بعد از اینکه مسکن توی فضاهای شهری قیمتش به صورت تراکم‌آوری بالا میره، توی شهرهای کوچکتر، روستاها و محیط‌های دیگه، حتی حاشیه شهرها یهو قیمتش میره بالاتر. و وقتی نگاه میکنه، تحلیل میکنه، اون توجیه یا اون منطقی که پشت بالا رفتن قیمت در حوزه‌های شهری وجود داره، شاید جای دیگه وجود نداشته باشه. بخش زیادی از اون در واقع منبعث از هیجاناتی که در بازار مثلا در حوزه شهری وجود داره. اما از طرف دیگه باید به این قضیه توجه بکنیم، انتخاب یک رفتار اجتماعی نمیتونه در واقع توی یک محیط خلعگونه اتفاق بیفته. یعنی ما میخوایم تحلیل رفتارهای افراد رو انجام بدیم، باید نگاه بکنیم ببینید توی چه جمع و چه جامعه ای و توی چه محیطی دارین اتفاق
میفته. آقای دکتر یزدانی، آقای دکتر مروی هم در جمع ما حضور دارن در استودیو و از شما پرسشی رو طرح خواهند کرد.
آقای دکتر یزدانی سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم. آقا ببخشید من یه سوالی برام پیش اومد به عنوان یه کسی که حالا ما تو حوزه اقتصاد این حرف رو میزنیم اما تحلیلی ازش نداریم. شما گفتید که وقتی که قیمت مثلا ملک، ساختمون، مسکن، حالا هر چی که اسمش رو بذاریم، توی شهرهای بزرگ گران می‌شود به هر دلیلی، این اثر روانیش باعث می‌شود که در شهرهای کوچیک‌تر و جاهایی که حتی ما با تراکم جمعیتی هم مواجه نیستیم، اونجا هم گرونی‌ها اتفاق می‌افته. این اثر روانیه که گفتین چجوری منتقل میشه از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک؟ چه عاملی باعث می‌شود که مردم اونجاها هم به تکاپو بیافتن و قیمتاشون تغییر بکنه؟
درست. ببینید من چند تا توضیح می‌تونم برای شما بدم، نه چقدر می‌تونیم در مورد صحبت بکنیم. چند تایی که من به نظرم میاد شدت بیشتری داره، یکیش هژمونی هست. هژمونی به معنی که ما تولیدات فرهنگیمون، تولیدات رسانه‌ایمون، حتی تولیدات سیاسیمون توی شهرهای بزرگ و مشخصا چند تا کلان شهر کشور، یا لایم خواهم خیلی ویژه تر بگم توی تهران و حالا تا حدودی مشهد و کرج در اتفاق میفته. یعنی منی که توی یک در واقع روستای کمتر برخوردار نشستم، وقتی تلویزیون رو باز میکنم میگم خب از شبکه های استانی برای فاصله عبور میکنم، اون برنامه‌ای که برای من جذاب هست و روش هزینه شده و طبیعتاً داره یک محتوایی رو من منتقل میکنم، مال کجاست؟ مال تهرانه یا مال کرجه یا مال در واقع کلان شهره؟ من چی رو از داخل این برنامه های تلویزیونی دارم دریافت میکنم؟ چه محتوایی دارم دریافت میکنم؟ سبک زندگیشون رو دارم دریافت میکنم، گله گذاری هاشون رو دارم دریافت میکنم، تمرکز گله ها رو دارم دریافت میکنم.
یعنی من این که مثلا تو شهر کوچیک نشستم، حاضرم در مثلا سختی های مردم تهران هم خودم رو دخیل کنم؟
نه من درگیر نمی کنم.
خب این باعث میشه دیگه، این اتفاق میفته دیگه.
بارها این منتقل شده به شهرهای کوچیک. ببینید من خاطرم هست اون موقعی که گوجه گران شده بود توی تهران، نمولاً یادتون هست چون کنم دیدن 10 سال پیش 20 سال پیش بود توی شهرهای مختلف. خب من اون موقع واسطه کارم ارتباطات خوب داشتم توی شهرهای مختلف و این زمزمه ها شنیده میشد، گفتن ای تهران وقتی گرون شده حتما اینجا دوباره گرون میشه، تهران گرون شده نایاب شده اینجا که اصلا پیدا نمیشه.
خب اون کالا به لحاظ اقتصادی به اون کالا میگن کالای تریدبل یا قابل مبادله. یعنی گوجه رو میشه از مثلا بندرعباس آورد تهران، ولی مثلا زمین مثلا بندرعباس، زمین کرمان، خونه کرمان که نمیتونیم بیاریمش تهران، چجوری منتقل میشه؟
ببینید برای من به عنوان یک شهروند تحلیلی که من دارم ارائه میدم اینه، یک معادله دو تا چهار تا، یک مسئله پیش میاد که به مردم عادی مرتبطه، نیاز به یک پاسخی داره و اون پاسخی که باید داده بشه به اندازه کافی داده نمیشه، درست شد؟ این ولم یک نیازه و این نیاز پاسخ داره و پاسخ هم احتمالاً چون اونجا اتفاق نیافتاده اینجا هم اتفاق نخواهد افتاد. یعنی ما دو تا چیز داریم، دو تا مفهوم داریم، دو تا ترم داریم. یک ترم امنیت داریم که شما اقتصادی‌ها طبیعتاً خیلی خوب بهتر از من می‌دونید. یه حس در واقع یک ترم حس امنیت داریم. من بارها میگم آقا اگر این فرمایش شما تحت عنوان آمایش درزن که من خودم خیلی روش تاکید دارم، اگر اتفاق بیفته ما هرگز نباید بحران مسکن داشته باشیم، بحران زمین داشته باشیم. حس امنیت چیزی متفاوت از اون در واقع موارد ملموس و در واقع قابل بررسیه. من کوتاه فقط اون بعد دوم رو که بعد حاکمیتی بود رو هم بگم و بعد چند جمله خلاصه بکنم. اینکه در پاسخ به هر نیاز یا هر بحرانی حاکمیت باید دو تا اقدام اساسی انجام بده. یک اقدام برای رفع واقعی اون نیازها که شامل سیاست‌گذاری ها، توزیع منابع، توزیع ثروت، نظارت و جلوگیری از فساد و امثال اون میشه، و بخش دوم اقدامات رسانه‌ای و به اصطلاح مهندسی رضایت، یعنی مردم رو قانع بکنه از این که من دارم یه پاسخ منطقی براش فراهم میکنم و حضور خسارتی که به شما وارد شده برای من اهمیت داره. به نظرم میاد که ما خیلی کمتر شاهد این نوع در واقع تلاطم ها در بازار مسکن هم باشیم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر یزدانی از مشارکت مفید شما در برنامه توری ذهن. با شما خداحافظی میکنیم، ادامه برنامه رو پی خواهیم گرفت.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمول‌های ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخص‌های اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف، روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
آقای دکتر ممنون میشم اگر جنبندیتون هم از بحث ارائه بدید.
جنبندی من این است که تمام انتخاب هایی که مردم و کنشگران اقتصادی دارن انجام میدن مبتنی هست بر تصویری که از فضای ثبات اقتصاد کلان و متغیرهای اقتصادی در واقع دارن مشاهده میکنن و اگر سیاستگذار و دولت بتواند اون آرامش اقتصادی و در واقع میشه گفتش که ثبات اقتصادی و پایداری اقتصادی در فضای جامعه تزریق کنه، من شک ندارم و تردید ندارم که سرمایه هایی که به سمت سفته بازی و دلالی و رونق بهش مرا مسکن و ساختمان داره حرکت میکنه، میره به سمت بازارهای مولد اقتصادی و دارایی های مولد اقتصادی. این تردیدی نیست. نکنید همونجوری که اشاره کردم، انسان ها فطرتا به دنبال جلب منفعت هستن. من به دنبال اونجایی هستم که منفعت بیشتری دارم. این که من کدوم بازار رو انتخاب کنم، کجا رو در واقع ورود پیدا کنم برای سرمایه گذاری، برمیگرده به این که چه تصویری از اقتصاد جامعه در ذهن من شکل گرفته. و اینجا اونجاییست که اشاره کردم حتما باید در کنار ملاحظات اقتصادی توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و جامعه شناختی مسئله مسکنم در کشور صورت بپذیره.
آقای دکتر مروی، اگر برای جمع‌بندی بخواید نکاتتون رو ارائه بفرمایید، به چه نکاتی در حوزه حباب مسکن اشاره میکنید؟
من چون عمده بحثم روی حوزه تقاضای واقعی مسکن بود و نگاه من این هستش که ما توی حوزه مسکن به اون نیاز اساسی کمتر توجه میکنیم. خیلی راحته برای سیاستگذار حوزه مسکن و اقتصادی که بیاد بگه آقا این تقاضا تو بازار سفته بازی، حباب گونه، سوداگری و اینها. اما اگر شما بیای سراغ این موضوع که نه آقا، به هر حال تراکم جمعیتی در شهرهای بزرگ اونقدر زیاده که مردم گاهی وقتا دیگه برای یک خانواده 3-4 نفره رسیدیم به متراژهای 30-40 متری دارن توش زندگی میکنن و واقعا خب سخته تو این متراژ زندگی کردن، اما دارن زندگی میکنن. اگر از نگاه اون آدم بهش نگاه بکنی، شما اگر بتونید دغدغه بلند مدت من در حوزه مسکن رو رفع بکنی، میتونم من از بازار مسکن برم کنار، یعنی دیگه تقاضای اضافه من به این بازار تحمیل نکنم، حباب نداشته باشم. خب چجوری میشه این کارو کرد؟ ابزار داره. مثلا یکی از ابزارها اصلاح قانون اجاره است. بارها گفته شده که شما ببینید مستاجرهای ما دارن سالیانه قرارداد میبندن، اما اگر ما شرایطی رو داشته باشیم که مستاجر با صاحب خونه قرارداد اجاره 5 ساله ببنده، یعنی من وقتی قرارداد می‌بندم بدونم تا 5 سال آینده اگر اتفاق نیفته من تو این خونه ساکن هستم، چقدر من میتونم روی موضوع آرامش داشته باشم. اصلاح قوانین مربوط به اجاره. از اون طرف ماجرا، کمک کردن برای سکناگزیدن گروه‌هایی که الان در معرض بیشتری هستن، مثلا جوانان. خب یه بخش زیادی از تقاضا تو جامعه مال جوانترهاست. حالا چه جوانترهایی که مجرد هستن و میخوان خونه مستقلی رو داشته باشن و چه زوجهای جوانی که دارن ازدواج میکنن و در شروع زندگیشون هستن. خب شما بیا بگو آقا من برای این افراد مسکنی رو اختصاص میدم، مثلا به مدت 5 سال خانه های وجود داره که مثلا زوجهای جوان میتونن اونجا سکونت داشته باشن، یا افراد خود سرپرستی که مثلا در یک جای شاغل هستن برن این کار انجام بدن. ببین چقدر میتونی تقاضا رو برداری. یا مثلا مالیات ها، مالیات گرفتن از خانه های خالی، مالیات گرفتن از سوداگرانی که دارن این بازار رو به هم میریزن، مالیات گرفتن از معاملات پرتکرار. یعنی شما گاهی وقتا نگاه میکنی یک خونه کلید نخورده هنوز صفر قبل اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسه 10 بار معامله شده. تا وقتی که این اتفاقات نیفته شما نمیتونید بازار رو کنترل بکنید، اون آرامشه رو برای مردم ایجاد بکنیم. من تا زمانی که فکرم این باشه که اگر بخوام توی اقتصاد زمین نخورم باید دستمو به زمین بگیرم، بازار ملک ما و بازار مسکن حتما دچار حباب میشه.
خیلی متشکرم از جمع‌بندی شما جناب آقای دکتر مروی. شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. از طریق سامانه پیامکی با شماره 30,036,37 با ما در ارتباط باشید. از اینکه شنونده برنامه تئوری ذهن بودید خرسندیم. به خاطر داشته باشیم که یکی از دلایل ایجاد حباب مسکن این بود که خرید ملک به جهت افزایش قیمت در آینده انجام میشه و نه برای لذت زندگی در اون. امیدوارم همه ما با داشتن دیدی باز و اراده مستحکم و اندیشه توانمند بتونیم